ساعت 20 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. یک فرد مظنون به ارتباط با عاملان حملات پاریس در اسپانیا دستگیر شد. نشست صلح سوریه امروز در ژنو برگزار می شود. 29 هزار تن برنج در 4 ماه پایانی سال گذشته از آمریکا وارد ایران شده است. پلیس اسپانیا روز چهارشنبه از دستگیری یک فرد مظنون با ملیت فرانسوی خبر داد که برای عمدی کولیبالی، عامل حمله مرگبار ژانویه 2015 به یک سوپرمارکت یهودی در پاریس، سلاح تهیه کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس در بیانیه‌ای گفته است که آنتوان دنوی 27 ساله را روز سه‌شنبه پس از صدور حکم دستگیری وی از سوی فرانسه در منطقه مالاگا در جنوب اسپانیا بازداشت کرده است. پلیس افسوده است که این مرد چند هفته پس از حملات پاریس و برای فرار از دست پلیس فرانسه را ترک کرده و با استفاده از اوراق جعلی در استان مالاگا اقامت کرده بود. عمدی کولیبالی یکی از افراطی عامل حملات پاریس در ژانویه پارسال بود که 17 کشته بر جای گذاشت. برادران کواشی که همراه او در حملات پاریس دست داشتند نیز 12 نفر را در حمله به مجله فکاهی شارلی ابدو به قتل رساندند. نشست صلح سوریه با حضور مخالفان دولت بشار اسد امروز چهارشنبه کار خود را در ژنو آغاز کرد. مقام‌های دولت سوریه تأکید کردند که هیئت نمایندگان دولت حداکثر تا روز جمعه به مذاکرات خواهند پیوست. به گزارش الجزیره، این مذاکرات در حالی آغاز می‌شود که در روزهای گذشته میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سوریه آتش‌بس نسبتاً شکننده‌ای برقرار بوده است. در مذاکرات صلح قرار است درباره یافتن راه حل سیاسی بحران سوریه گفتگو شود. استفان دمیستورا، فرستاده سازمان ملل به سوریه که به منظور رایزنی‌های پیش از نشست صلح به اردن، دمشق و تهران سفر کرده بود، روز سه‌شنبه تهران را به مقصد ژنو ترک کرد. در این حال مذاکرات ژنو همزمان با انتخابات داخلی در سوریه برگزار می‌شود. انتخاباتی که کشورهای غربی آن را غیر قانونی می‌دانند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران کشته شدن 4 تن از افسران ایران در سوریه را تایید کرد. به گزارش ایسنا، سرتیپ احمدرضا پوردستان روز چهارشنبه در مراسم تشییع جنازه 2 تن از این کشته شدگان گفت که 2 افسر دیگر نیز در جریان درگیری با نیروهای جبهه النصره در مناطق جنوبی حلب کشته شدند. موقعیت و درجات نظامی این 4 تن سرهنگ، سروان، ستوان دوم و از تکاوران نیروی زمینی اعلام شده است. در ماه‌های اخیر جنازه 10 تن از نیروهای سپاه پاسداران که در سوریه جان خود را از دست دادند در شهرهای ایران تشییع شده است. در 4 ماه پایانی سال گذشته 29 هزار تن برنج به ارزش 34 میلیون دلار از آمریکا به ایران وارد شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، از مجموع 740 هزار تن برنج وارداتی در سال گذشته 4% کل این واردات از آمریکا بوده است. در این حال بر اساس همین آمار واردات برنج در سال گذشته 40% کاهش یافته است. این میزان واردات برنج از آمریکا در حالی است که اواخر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای ورود بیش از 200 قلم کالا از جمله برنج را از آمریکا ممنوع اعلام کرد. و هیئت دولت به ریاست حسن روحانی روز چهارشنبه گزارش وزارت امور و اقتصاد دارایی را درباره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام بررسی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی، تنها تا پایان سال 94 خورشیدی افزون بر 2900 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به دست این شورا رسیده است. بنابر همین خبر، از میان گزارش‌های دریافتی بیش از 300 پرونده از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی به دادسرا ارسال شده است. از ماهیت این افراد و پرونده‌ها تاکنون هیچ خبری به رسانه‌ها در ایران اعلام نشده است. و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال جاری، مجلس تصویب کرد که سوخت‌رسانی به خودروها از طریق کارت هوشمند باشد. برابر مصوبه مجلس، خودروها از مقدار متوسط مصرف ماهانه سوخت برخوردارند و برای هر لیتر مصرف مازاد سهمیه خود باید به صورت پلکانی قیمت‌های متفاوت پرداخت کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم جواد کوروشی بشنویم.
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه خود و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 تبصره 14 لایحه بودجه را تغییر داد. بر پایه مصوبه مجلس، دولت مکلف شد حداکثر 4 ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین، اعم از بنزینی، گازوئیلی و دوگان سوز را که کارت هوشمند سوخت ندارند به این کارت مجهز کند و عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه باید صرفاً با استفاده از کارت هوشمند انجام گیرد. احمد توکلی نماینده مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت پلکانی شدن سوخت از جمله مانع قاچاق بنزین هم می شود.
کالاهایی که بازار مصرفش قابل تفکیک کنترل داره، شمارنده داره، اعمال سیاست اقتصادی از طرف دولت کاملا امکان پذیر میشه. الان کارت سوخت یک کمک بسیار بزرگی به کشور میکنه، از اینکه که قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره. باید ماشینا کارت خودشون داشته باشن، به وقتی میخوان بنزین بزنن با کارت خودشون بزنن. اگر خواستن کارت از جایگاه استفاده کنن باید عوارض بدن، برای اینکه قاچاق جلوی قاچاق گرفته بشه. اگر کسی بیشتر از مقدار پایه‌ای که دولت تعیین میکنه مصرف کرد باید عوارض بده.
یک نماینده مخالف با این پیشنهاد گفت بهتر است به جای تصویب قانون رویکردهای اجرایی را دولت تعیین کند.
از لحاظ اجرا وقتی قیمت ها واحد می شود و خود جایگاه داران هم بر اساس کارت توزیع می کنند، دقیقا معلوم می شه که ما میزان مصرفمون چیه. میزان خروجی از کشور رو و مسائل دیگر رو شما می دونید که در رابطه با قاچاق سوخت اساسا موضوع به کارت وابسته نبود. باید کنترل صورت بپذیره. اما فکر میکنم رویکرده اجرایی رو اجازه بدید قوه مجریه متناسبا تعریف کنه.
برابر این مصوبه، متوسط مصرف ماهانه بنزین برای یک بار و بر اساس هر یک از انواع وسایل نقلیه با تعداد سیلندرهای مشابه به عنوان پله اول تعیین می‌گردد و پلکان‌های بعدی به مقدار 40 لیتر به پله ما قبل اضافه می‌شود. برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلکان‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10000 ریال و مازاد بر مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین از مصرف کننده به عنوان عوارض دریافت خواهد شد. جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، درباره این مصوبه مجلس به رادیو فردا میگوید:
در یک اقتصاد پویا روشن است که یارانه ها امر مبارکی نیستند و برداشتن آنها کمکی است برای تخصیص کارای منابع محدود اقتصادی به تولید مختلف. اما این در شرایطی است که اقتصاد بازار بنیاد باشد و اقتصاد رقابتی باشد. مشکل دوم فقط به بنزین و افزایش قیمت بنزین محدود نمیشه. زمانی که این قیمت ها بره بالا، به دنبال این قیمت کالاهای دیگه در فعالیت های اقتصادی که مصرف کننده بنزین هستن اونجا میره بالا. برداشتن یارانه وقتی درسته که در اقتصاد بازار بنیاد باشه.
در این میان بیژن حاج محمد رضا، رئیس جایگاه داران سوخت کشور، به خبرگزاری تسنیم گفت اگر دولت یا مجلس میخواهد بنزین را گران کند، باید یک قیمت مشخص اعلام کند، چون این رویه که قیمت بنزین چند نرخی و پلکانی باشد به هیچ وجه اجرایی نیست.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو شنیدید درباره تصمیمات اخیری که در رابطه با قیمت بنزین در ایران گرفته شده.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
این بیماری طاعون شارکننده کوچک توی حیات وحش از طریق قاچاق حیوانات اهلی مثل گوسفند، مثل بز، از کشورهای مثل پاکستان و خیلی کم از افغانستان به ایرانه.
از ورود دام‌های اهلی، طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های شارکننده حیات وحش مخصوصاً کرده بزرگی دارن جلوگیری بشه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
در پی توافق روسیه و عربستان برای تثبیت تولید نفت، بهای نفت جهش کم سابقه داشته. گزارش ها حاکی است که مسکو و ریاض در آستانه نشست تولید کنندگان نفت که قرار است روز 29 فروردین ماه در دوحه قطر برگزار شود، بر پایبندی خود به طرح ثابت نگه داشتن میزان تولید کنونی نفت تاکید کردند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از منبع آگاه دیپلماتیک اعلام کرد که روسیه و عربستان در آستانه نشست تولید کنندگان نفت در دوحه مواضع خود را هماهنگ کردند و ریاض تأکید کرد که تصمیم نهاییش بی توجه به موضع تهران در این رابطه اتخاذ می شود. پیشتر عربستان اعلام کرده بود به شرط ثابت نگه داشتن تولید نفت ایران تولید خود را افزایش نخواهد داد. الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه که چهارشنبه برای نشست چهار جانبه روسیه، ایران، گرجستان و ارمنستان پیرامون همکاری‌های برقی عازم ایروان شد، در مصاحبه با خبرگزاری تاس بدون ذکر جزئیات رایزنی با علی نعیمی وزیر نفت عربستان سعودی را موفقیت آمیز توصیف کرد. او با تأکید بر اینکه طرح تثبیت تولید نفت بدون مشارکت ایران نیز قابل اجراست افزود هیچ کشوری به زور وادار به مشارکت در این طرح نخواهد شد. میخائیل دیلگین کارشناس مسائل انرژی در مسکو میگوید که برای روسیه و عربستان طرح تثبیت تولید نفت یک اقدام تبلیغاتی است.
Если вы что-то вынуждены делать, то лучше сделать это публично, официально и красиво. У нас след этого.
اگر مجبورید کاری انجام دهید، بهتر است این اتفاق علنی و زیبا صورت گیرد. روسیه در اوج میزان استخراج نفت طرح ثابت نگه داشتن ظرفیت تولید را ارائه کرد و انتظار می‌رود با اجرای این طرح و یا بدون اجرای آن میزان استخراج در روسیه تثبیت شود و احتمالاً از تابستان نیز کاهش یابد. عربستان وضعیت مشابهی دارد و البته هدف عربستان در حمایت از این طرح موضوع دیگری است، فشار بر ایران. ایران در میان تولید کنندگان عمده نفت عملاً یگانه کشوری است که میتواند و باید افزایش تولید داشته باشد و دلیل بیمیلیش نسبت به مشارکت در طرح تثبیت تولید کاملاً روشن است. حال اگر این طرح از سوی سایر تولید کنندگان پذیرفته شود، بسیار محتمل است که برای مدتی شاهد صعود قیمتها باشیم، زیرا انتظارها تأثیر فوق‌العاده‌ای بر بازار نفت دارد. چنانکه می‌بینیم رشد اخیر بهای جهانی نفت نتیجه امید نسبت به پایان جنگ قیمت به رهبری ریاض و تأثیرهای روانی است که توافق روسیه و عربستان بر بازار گذاشته.
ایران بارها اعلام کرده که از طرح تثبیت تولید نفت حمایت میکند، اما پیش از بازپسگیری سهم خود از بازار که تحت تحریم‌های بین المللی آن را از دست داده بود، حاضر به مشارکت در این طرح نیست. چهارشنبه ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در اوپک به ریا نوستی گفت دورنمای دستیابی به توافق نهایی برای تثبیت تولید نفت به رغم تردیدهای ایران بسیار مثبت است. روز قبل دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز در مصاحبه با بلومبرگ گفته بود که این توافق منوط به مشارکت ایران نیست. همچنین الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت با توجه به اینکه رضایت کشورهای حاصل شده که 3/4 بازار را در دست دارند، مسکو امیدوار است که طرح تثبیت تولید نفت موفقیت آمیز باشد. او گفت
این طرح اجازه خواهد داد همه تولید کنندگان سهم خود را در بازار حفظ کنند بدون اینکه افزایش تولید داشته باشند. از این طریق عرضه و تقاضا زودتر به تعادل میرسد و به نوسانات قیمت نفت که هم به ضرر تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان بوده زودتر پایان داده میشود.
روسیه و عربستان سعودی در بهمن ماه گذشته به توافق اولیه برای ثابت نگه داشتن سقف تولید نفت دست یافتند و به گفته مسئولین روسی 15 کشور تولید کننده دیگر که از آمادگی خود برای پیوستن به این طرح خبر دادند باید یک شنبه در دوحه موضع نهایی خود را اعلام کنند. بررسی نتایج نشست دوحه مهمترین موضوع همایش بین المللی نفت و گاز روسیه خواهد بود که دوشنبه آینده در مسکو برگزار می شود. ریا نوستی گزارش داد که ایران و عربستان نیز به این همایش دعوت شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با پایان این گزارش به ثانیه های پایانی این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم. امیدوارم در بخش های بعدی خبری هم ما رو همراهی کنید. اما قبل از خداحافظی ازتون دعوت میکنم که با پیام های تلفنیتون ما رو همراهی کنید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست که میتونید پیام های تلفنیتون رو اونجا 24 ساعته ضبط کنید. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی با شما خواهم بود.